سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به اپیزود نمیدونم واقعا چندم کاتبک. نوید خورم خورشید هستم. این اپیزود پویا، محمد رضا و سامان رو کنار خودم دارم. قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، من فقط یه چند تا نکته رو بگم خدمتتون که بله، اپیزودها کم کم منتشر میشه، دیر به دیر منتشر میشه، کامنتاتون رو میخونیم. اگر به صورت نوشته جوابتون رو نمیدیم، دلیل بر نخوندن و ندیدنش نیست. در واقع همه رو اینجا من خدمتتونم که پاسخ بدم. و خواستم عرض کنم خدمتتون که کاتبک در واقع بخشی از فعالیت های باشگاه دانشجویان فوتباله. ما فقط پادکست رو نداریم. اتفاقا پادکست سخت ترین کار و بدون بازده ترین کاریه که ما داریم توی باشگاه دانشجویان فوتبال میکنیم. یعنی برای ما هر اپیزود پادکست ضبط کردن و منتشر کردنش به شدت هزینه زمانی داره و خیلی سخت میشه یک اپیزود پادکست رو منتشر کرد. به همین دلیله که پادکست کمتر از بقیه فعالیت هامون منتشر میشه. شما میتونید سایت باشگاه دانشجویان فوتبال و مهمتر از اون کانال یوتیوب باشگاه دانشجویان فوتبال که توی دیسکریپشن لینکش هست رو دنبال کنید و اینطوری میتونید محتوای حداقل رگولارتری از ما بشنوید یا ببینید. دمتون هم گرم بابت لطف بی‌اندازه‌ای که دارید. اما فوتبال اروپا، سامان به من گفته بود اینجوری بگم که توی این فصل خیلی اتفاق نادری افتاده و سه تا از تیم‌های بزرگ قراره که فصل بعد نباشند، که بایرن، لیورپول و بارسا، و آقایان توخل، کلوب و ژاوی قراره که این افسار تیم‌هاشون رو ول کنن و برن دنبال زندگیشون. و خب طبیعتاً بحث جانشینی این دوستان داغ و داغتر شده هر روز. ما تصمیم داریم در مورد یه عده از آدم‌هایی که اسمشون به عنوان جانشین‌های احتمالی این سه نفر مطرح میشه در موردشون صحبت کنیم. با پویا شروع میکنم و بایرن. پویا خودت یه توضیحی بده که در واقع گزینه‌هایی که اسمشون مطرح میشه کیا هستن، و از اونجایی که من میدونم که یک گزینه خیلی جدیش ناگلزمنه و باشگاهتون احتمال این که بگه غلط خوردیم که ناگلزمن رو کردیم بیرون و توخل رو آوردیم خیلی زیاده، بعد اینکه گزینه‌ها رو گفتی خودت در مورد ناگلزمن هم شروع کن صحبت کردن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما نوید، سامو و محمد رضای عزیز. خیلی خوشحالم که توی اپیزود دیگه کاتبک کنارتونم و خیلی خوشحالم که من از پریمیر لیگ دوباره برگردوندین به بایرن مونیخ و مبحث تخصصی خودم. و از همه مهمتر اینه که من هر اولین اپیزودی هم که خدمت شما بودم دقیقا تایم بود که ناگلزمن اخراج شده بود و توخل مربی بایرن شده بود، و درست فکر میکنم یک سال و نیم از اون مقطع گذشته و تو همین یک سال و نیم دقیقا داره اتفاقات برعکسش اتفاق میفته. و فکر میکنم که فقط مثلا تو نمونه های داخلی استقلال پرسپولیسی همچین اتفاقاتی رو میدیم. دومین برهه حساس کنونی تاریخ باشگاه بایر مونیخه، برهه حساس کنونی گذشته قبلیش تا این بود که هوینس و رومنیگه سعی کردن که قدرت خودشونو کم کنند و آقای اولیکان و حسن سالیامیزی شمادن شدن در مدیران ارشد بایرن، و این بار دوباره با گندهایی که اون عزیزان زدن بعد از اون قهرمانی بوندسلیگا اخراج شدن. و بعد از دوباره یک سال عجیب غریب، چه تو نقل و انتقالات، چه تو خریدای عجیب غریب بایرن و تو نتایج عجیب غریب بایرن، دیدیم که گفتن آقا توخل میره آخر فصل. بعد دو نفر هم که اضافه شدن، یکیشون همون کریستوف فروندی بود که اول فصل همین این فصل بوندسلیگا اضافه شد به عنوان مدیر ورزشی، بعدش هم که آقای ماکس ابرلو اضافه کردن به عنوان در واقع اسپورتینگ دایرکتور بایرن، همون نقشی میشه که به نوعی رومنیگه سالها داشت تو بایرن نقشش رو ایفا میکرد. و دوباره یک تغییر اساسی تو مدیریت بایرن داریم. حالا نمیخوام خیلی وارد این مباحث مسخره و پیچیده باشگاه فرهنگی ورزشی بایرن شم، ولی ناگلزمن الان جزو گزینه‌های اصلی بایرنه. یه دلیل حتی من گزینه‌ها رو بگم، ناگلزمنه، دیزربیه، سباستیان هوینس اشتوتگارت، و دیگه که بقیه این دورترن دیگه، چون بایرن فکر می‌کنم تا همین هفته پیش هم منتظر ژاوی آلونسو موند و گزینه اولش بود که ژاوی آلونسو زحمت کشید لیورپول و بایرن رو به راه راست هدایت کرد. عرض کنم خدمت شما که گزینه هستی به نظرم ناگلزمن، دلیلم داره. دلیلش اینه که به نظرم واسه فن بیس اصلی بایرنیا هنوز، حالا یه سری آدم هنوز میگه آقا ناگلزمن به درد اون تیمه نمیخورد و اینا، ولی به نظرم هنوز جذاب ترین گزینه بازاره. اولا که خیلی بایرنیه، یعنی فن بیس بایرن خیلی خوب باشه ارتباط برقرار میکرد. همین که من خودم به عنوان کسی که حالا محتوای تاکتیکی فوتبالم دنبال میکنه، به نظرم خیلی، من یه حس جینیس بودنی ازش میگیرم و این اخباری هم که الان داره میاد. ببین تو آلمان خیلی مهمه که شما تو تیم ملی چه عملکردی داشته باشی. این دوتا بازی قبلی که تیم ملی آلمان داشت جلوی فرانسه و هلند خیلی کمک کرد که دوباره ناگلزمن اسمش بیاد بالا، در حالی که فلیک بعد اون اتفاقات جام جهانی قبلی دوباره دور شد از نیمکت بایرن و فکر میکنم دورتر شد از نیمکت باشگاه‌های بزرگ بوندسلیگایی، چون احتمالاً یه دورتموندی هم این فصل مربی میخواد و من فهم میکردم که فلیک و ناگلزمن یکیشون میاد دورتموند یکیشون میاد بایرن، ولی خب در واقع فکر میکنم که الان بایرن هر کدوم رو بگیره اون یکی دیگه شاید اون یکی باشگاه دیگه بره. ناگلزمن یه جمله خیلی جالبی داشت دفعه قبل، من دیدم مصاحبه شد نمیدونم کجا چند وقت پیش شنیده بودم، گفته بود که مربیگری 30% تاکتیک، 70% اون مهارت‌های کلامی اجتماعی و در واقع مدارا کردن و مدیرا و ایناست. من به نظرم الان اینو فهمید و دو سال پیش نفهمیده بود اینو، از مدل تیپش کنار زمین، از مدل رفتارش با حسن سالی حمیدزیچ و اولیکان نتونست اون در واقع ارتباط خودش با ساختار باشگاه حفظ کنه. و یعنی از نظر مربیگری که حالا میگم حالا اتوانا سامان با من یه سه جاش مخالفه، پتانسیل خیلی بالایی داره، خیلی از نظر آنالیز فنی خیلی مربی خوبیه و یه کار عجیب غریبی کردی که مثلا موقعی که لواندوفسکی رفت از تیم سادیو مانه رو اضافه کرد و هی مدیرها بهش میگفتن آقا تیمت شماره 9 میخواد، گفت نه من میخوام با این مدل بازی کنم. بعد یه وسط فصل چوهوماتینگ رو اضافه کرد به عنوان نوع اصلی تیم و اینا. این یه سری مشکلاتی بود که باعث شد که ناگلزمن از بایرن بره و من به نظرم هنوزم که اگه بخوان گزینه بذاریم جلومون مدل باشگاه بایرن میان، الان آقای کریستوف فروندی که آوردن، ایشون اصلا برنامهش اینه که کم کم خود بازیکن جوان آکادمی رو بیاره تو تیم اصلی و بایرن 24 تا استعداد خیلی خوب داره که میتونه کم کم اضافه شون کنه و از این میگم مدل و متد مدیریت و پروژه باشگاهی بایرن طوری خواهد بود که یه مربی غیر آلمانی خیلی سخته که دوش جواب بده. مثلا واسه همین من دیزربی رو خیلی گزینه دورتری میبینم، یا مثلا گزینه هایی مثل کنته، مثل مورینیو، اینا گزینه‌ای به نظرم پرتی ان. چون بایرن یه بار با یکی مثل آنجلوتی اومده اینو تجربه کرده و دیده فایده نداره و من فکر می‌کنم که نایزمن گزینه اصلی بایرن باشه و همین این که اون پوست‌اندازی اون قدرت‌های اصلی رختکن بایرن مثل گورسکا، کیمیش، مولر، نویر اونو بتونه چلی هندل کنه هر مربی و هر مدیری، به نظر اون نکته اصلیه باشگاه بایرن، نه مربی بعدیش.
منم سلام میکنم به شنوندگان کاتبک و پویا و ممرزا و نوید عزیز. در مورد بحث بایرن من با بخشی از گفته های پویا موافقم، اون بخشی که در این مورد حرف میزنه که چرا مربی غیر آلمانی جواب نمیده و چرا مدیریت روابط در بایرن خیلی مهمه. و جالبه که حالا من اتفاقا اون کوتی که از ناگلزمن آوردی من خودم توی نوتام بود میخواستم بهش اشاره کنم که آدمی که در گذشته در سالهای ابتدایی مربیگریش این حرف رو زده بود که مربیگری 70% مدیریت ارتباطت با افراد مختلف باشگاهه، حالا چه اونجا بیشتر منظورش بازیکن‌ها بود، این میاد به این شکل شدید فیل میکنه در مدیریت روابطش با اجزای باشگاه و اخراج. اما در این حال من معتقدم که بایرن اشتباه مهلکی کرد با اخراج ناگلزمن و چوبش هم خورد جایی که الان هست. دقیقا میگه ناگلزمن، من خیلی تلاش کردم تو این مدت برم دنبال این که ببینم دلایل اخراج ناگلزمن واقعا چی بوده و متوجه شدم که از قضا خیلی از هوادارهای بایرن برخلاف چیزی که من متعجبم شدم از دیدنش، که اینطور هم نیست که همه معتقد باشن اخراجش اشتباه بوده، خیلی ها در زمان اخراجش حمایت کردن از این تصمیم و مهمترین دلیلش هم این بوده که هواداران هم معتقد بودن که در کامیونیکیشن درست، برقراری ارتباط درست با مدیریت باشگاه و سایر اجزای باشگاه ناکام بوده و اینکه از بازیکنان در جای درستی استفاده نمی‌کرده، اینکه سیستمش با بازیکنان همخوانی نداشته، که منم اینو تا حد خیلی زیادی قبول دارم. سیستمی که داشته استفاده می‌کرده با بازیکنانش همخوانی نداشته. اما مسئله اینه که بازیکنانی که داریم ازشون حرف می‌زنیم کیا هستن؟ در اون زمان ناگلزمن، ببین ناگلزمن مربیه که با سیستم‌های خیلی زیادی می‌تونه بازی کنه و توی اون دوره لایپزیگش که به نظرم درس مربیگری بود برای اینکه مربیگری جهان جدید چه شکلیه، مربیگری جهان جدید سیستم نداره بلکه استراتژی و فلسفه بازی داره. ببین توی لایپزیگ با هر سیستمی بازی می‌کرد. به ندرت شما می‌دیدی که 4-2-3-1 بازی کنه. گاهی تو لایپزیگ بازی می‌کرد، ولی همون که من اسمشو می‌ذارم چی؟ اسم 4-2-3-1 من می‌ذارم سیستم فرار. خب سیستمیه که وقتی شما نمیتونی ایده‌هاتو به طور کامل، حالا به دلیل نداشتن وقت، به دلیل نداشتن بازیکنانی که توی سیستم‌های دیگر که افکتیونس بالاتری دارن به درستی حل بشن، هر وقت نمیتونی اجرا کنی میتونی پناه ببری به 4-2-3-1. خب چرا ناگلزمن میاد تو بایرن 4-2-3-1 اجرا میکنه؟ برای اینکه اگر میخواست 3-5-2 حالا یا 5-3-2 اینتنسی که توی لایپزیگ اجرا میکرد رو توی بایرن اجرا کنه، دو تا بازیکن نوکش کی میشدن؟ مثلا لواندوفسکی و مولر که توی همون 4-2-3-1 کی رو میذاشت جلوی، کی میذاشت پشت سرش. اینا میتونستن مثل یوسف پولسن رو، نمیدونم ورنر رو، حالا اون زمان پاتریک شیک رو داشت توی لایپزیگ، پرس کنن براش. یا مثلا گورتسکا و کیمیش میتونستن اون اینتنسیتی که وسط خط میانی داشت براش بیارن. نه، پس یه مسئله این بود که ما یک دیسکانکتی داشتیم بین ایده های مربی و شکل بازی بازیکنان. مهمترین کلمه ای هم که میخوام استفاده کنم اینتنسیتیه. بازی بایرن، بازیکنان بایرن برای بازی اینتنس، شدید، ضرب آهنگ بالا ساخته نشده بودن، ولی در عین حال نتایج نسبتا خوبی داشت میگرفت با همون ایده هایی که داشت. رفت به روی 4-3-1، 4-2-3-1 غیر بالانس در واقع. آلفونسو دیویس رو به شدت هجومی کرد، حالا تو اون فصل اولش که پاوارد سمت راست رو میگرفت و نتایج به نظرم در حدی نبود اصلا نتایج که صحبت اخراج بکنیم. و دلیل اخراج این بود که خب اینا توخل رو گزینه بازار دیدن دیگه، توخل رو اویلیبل دیدن، فکر کردن توخل رو نگیرن رفته و الان بیاریم توخل رو ببندیم برای 10 سال آینده، که خب نتیجه شد که این که رسیدن به اینجا با توخل. و الان آیا ناگلزمن گزینه مناسبیه برای بایرن؟ من جواب این سوال رو اینطوری میدم که ناگلزمن برای هر باشگاهی گزینه مناسبیه. ناگلزمن یکی از استعدادهای یونیک مربیگری فوتبال اروپا است. ناگلزمن یکی از کسانی که شما میتونی بهش پروژه بدی، بسازه برات و اون پروژه جواب بده. حالا این که توی بایرن فیل کرده با نمیدونم اولیکان و نمیدونم فلان کسک و پیسار نتونسته درست ارتباط بگیره، خب این یه چیز دو طرفه است دیگه. اون مدیریت هم ناکام مونده از برقراری ارتباط. این مسئله بالا به پایینی که نیست. به خاطر همین از دست دادن کسی مثل ناگلزمن خیلی اشتباه بزرگی بود. من نمیدونم، حالا خیلی امیدوارم بایرنی ها که برمیگرده ناگلزمن. من فکر نمی‌کنم خودش مثلا حالا این به دیگنیتی و غرورش آسیبی وارد نمیشه که بخواد اینطوری مثلا بهش بگن برو و دوباره برگرده. و به نظرم هنوز زوده که ما گزینه‌ها رو قطعی بدونیم. حتی مثلا ممکنه یه سورپرایزهای عجیب غریبی هم در راه باشه. تو جهان فوتبال چی قطعی نیست. مثل چی؟ مثلا ما الان همه فرض رو بر این گرفتن که کلوب قراره، با توجه به اینکه خودش گفته هیچ جا نمیره، یورگن کلوب قراره یک سال تیجه مربیگری نکنه حداقل. خب این ممکنه عوض بشه، یه آفری جلوش بذارن تو تابستون. یعنی قسم قرآن که نخوردی که من هیچ جا نمیرم، که ممکنه یه آفر یکی از همین باشگاه بذاره جلوش و این قضیه عوض بشه. اما اگر این فرضهایی که برای مسئله گذاشتیم که کلوب جای نمیره، ژابی آلونسو که خب اعلام کرده با لورکوزن یک سال دیگه میمونه، به نظر من بایرن منطقی ترین کار رو داره میکنه برای راضی کردن ناگلزمن که برگرده به باشگاهش، به شرطی که این بار اشتباه دفعه قبل رو نکنه و بازیکن‌هایی رو بگیره و بیاره به توی تیم که ناگلزمن بتونه اون فلکسیبیلیتی تاکتیکی مد نظر خودش رو توی تیم اجرا کنه.
ببین اون که میگه فیل کرد، بعد یه بعدش هم نگاه کنید دیگه. مثلا شما بعد اینی که تیم مدیریتی بایرن کانو سالی امیدزیچ بودن، اونا اخراج شدن. بازیکنایی که میگفتن که ما اینجا بازی نمی کنیم، این مدل دو اینتنسیتی که تو داری میگی به درد تایپ بازی ما نمیخوره، کیمیش، گورتسکا، نمیدونم سانه، مانه، بازیکنایی بودن که همونا بعد یه تایم یا فروش رفتن یا تو لیست فروش باشگاه. یعنی خودش اون اپروچ باشگاه نسبت به اتفاقات رو الان داره نشون میده، اون اپروچ بینندگان، اون طرفدارای فوتبال، نصف طرفدار خود بایرن و نصف این بازیکن‌ها داره نشون میده. من نظر سنجی داشتم تو یکی از این فن پیج‌های بایرن داشتم می‌خوندم، گذاشته بود که آقا کدوم بازیکن‌ها رو فروش می‌خواید بفروشین، یعنی دست شما بود کیا رو می‌فروختین این تابستون. اول از همه سانه بود، بعد کیمیش بود، بعدش هم اوپامکانو بود. ببین مشکلات بایرن، من اول فصلم گفتم مشکلات بایرن فراتر از اینه که شما مربی رو عوض کنی پروژه به سمت موفقیت بره، شما استایی هم که تو این پروژه داری مشکل داره. ببین شما هنوز بایرن به نظرم غیر از کیم اینجا دفاعی نداره که تو کلاوزات مثلا اوکی باشن. یعنی مثلا وقتی که یه بازیکن از پوزیشنش خارج شده، یه بازیکن دیگه میخواد بیاد جاشو بگیره، انقدر کندن برای این کار که تو هر نوع مدلی بخوای بازی کنی باز تو اون ترانزیشن منفیت همیشه جا میمونی، همیشه عقب. یعنی سریع یه بار اوت اف پوزیشن بشه یکی از بازیکنات، دیگه رسیدن اونا به اون فضای در واقع امکان پذیر نیست. اتفاقی که موقعی که تو تیم تاکتیکی و در واقع مدلی که مارگزمن بازی میکنه این بازیکنا رو داشته باشی، دوباره هم به سمت فیل شدن میره. تو باید بازیکنایی داشته باشی مثل لایمر برای اون ترکیب، چه میدونم مثل همین آندریش لورکوزن، یه همچین تایپ بازیکنایی به درد اون وسط بایرن میخورن اگر بخواد دوباره ناگلزمن برگرده. و اگر دوباره همین اتفاق نیفته و باز دوباره ببینیم دوباره تو اون دو نفری که جلوان مثلا وردارن کریس روناندو و لواندوفسکی رو الان وردارن بیارن با تمپو پایین پرس، خب دوباره برمیگرده دوباره قضیه به همونجا. بعدش هم این که اون که دقیقاً گفتی که توخل آزاد بود، اون که دقیقاً فکر می‌کنم تنها، ببین اگر به من بگن که مثلا تنها حالتی که شما دانگزمن رفته تو رخیان زره زیر گوش یکی از بازیکن‌های بایرن، تنها حالتی بود که من قبول میکردم، جایی که ما آپشن مشخص سگانه رو داشتیم طرف رو اخراج میکنی یه نفر دیگه. من واقعا هم دنبال همچین خبری بودم، یه خبرایی هم میومد که دوست دخترش تو بیلد کار میکنه، اخبار باشگاه رو میده اونجا، من دنبال همچین اخبار خالصانه واسه اخراجش بودم. و اومدن توخل اتفاقا دقیقا نشون دهنده این بود که شما میخواین یه پروژه یک سال و نیمه رو به یه نفری بدین، واسه خیلی هم بهش حال بدین، یه سال دیگه هم تمدید کنین دو سال و نیمه. ولی ناگلزمان قشنگ پروژه 5 ساله بود، یه ریلیز کلاس خیلی سنگینی هم واسش داده بودن که فکر می‌کنم قراردادش هم تو 5 ساله بود که بس کردن. و اون رفتار یه جوری توجیه پذیر نیست و اینکه برمیخوره به غرورش و اینا، اتفاقا دقیقاً قضیهش اینه که همون مدیرانی که اخراجش کردن خودشون بعد اتهام اخراج شدن. الان یک تیم جدید اومده بهش میگه آقا برگرد بیا سر کارت، برگرد بیا جایی که بهش تعلق داری. من به نظرم اگر آفر به نظرم عجیب غریبی از خود تیم ملی آلمان نگیره، یعنی قهرمان یورو کنه فرزن آلمان رو، بهش بگن آقا تو که قهرمان یورو کردی دی کجا میخوا بری، خب جام جهانی هم تو این تیم باش، اونجا به نظرم خیلی احتمالش هست که نیاد بایرن. و اینا من فکر میکنم گزینه اصلیش همون ناگلزمن باشه.
باید گزینه دیگه‌ای برای بایرن هست که مثلا بشه در موردش حرف زد؟ مثلا دیزربی آیا گزینه بایرن هست یا نه؟ چون اسمش رو حول این باشگاه هم شنیده بودیم.
آره گزینه بایرن که هست هم دیزربی هم سباستیان هوینس اشتودگارت، ولی من فکر نمی کنم که اگر دیزربی و حتی بعد سباستیان هوینس میبینم، دیزربی با توجه به زبان ایتالیاییش فکر نمی کنم گزینه اصلی بایرن باشه.
خیلی هم عالی، دمت گرم پویا جان. حالا من دارم زور میزنم دیتربی رو یه جای در موردش صحبت کنیم دیگه، بریم سراغ محمد رضا و با باشگاه دومی که مربیش رو قرار پایان فصل از دست بده و میدونم که اسم دیتربی هم در واقع اونجا مطرح شده و اونم لیورپوله. محمد رضا میدونم که در واقع آموریم گزینه در واقع قطعی تریه و احتمالش بیشتره، ولی احترام ما رو نگه دار با دیتربی شروع کنیم که آیا اصلا دیزربی رو مناسب لیورپول میدونی؟ فوتبال دیزربی رو چطور میبینی؟ و هرچی خودت صلاح میدونی.
سلام نوید، سلام به سامان و پویا و سلام به همه شنوندگان پادکست، سال نوشون هم تبریک میگم. ببین خب گزینه های لیورپول طبق چیزی که خودت هم گفتی اول آموریمه و بعدش هم روبرتو دیزربیه، ولی چیزی که هست و از پروژه لیورپول میشه فهمید حالا بعد از انتخاب ادواردز به نفر اول اجرایی که بازگشت دوباره داشت و خود انتخاب ریچارد هیوز به عنوان اسپورتینگ دایرکتور و حالا نفرات بعدی که دارن همچنان اضافه میشن به این پروژه نشون میده که دوباره سازوکار پروژه محور داریم تو لیورپول و من فکر میکنم که دیزربی اون نفری نیستش که برای پروژه مناسب باشه و شاید تنها ضعفش و بزرگترین ضعفش احتمالاً همینه که تغییرات زیادی داشته تو تیم‌هایی که بوده و معمولاً بعد از 3 سال نشون داده که کم کم دوچار مشکل میشه. حالا این ممکنه که مربوط به اون طرف قضیه هم باشه، یعنی مدیریت تیم‌های مثل ساسولو خب شاید انقدر روی پردازی ندارن برای اینکه دیزربی بمونه یا خود شاختار که مثلا جنگ شد تو اوکراین، ولی حالا تو برایتون هم می‌بینیم که بعد از اتفاقاتی که افتاده توی هفته گذشته نشون میده که دیزربی انگار دیگه نمیخواد بمونه برایتون. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احتمالاً با اون چیزهایی که مد نظرش بوده توافق نشده، بازیکنایی که می‌خواستن رو نخریدن و اون اهداف اجکتیوایی که تونی بلوم داره انگار یکسان نیستش با چیزی که دیزربی تو ذهنشه و می‌خواد بره جدا بشه. خودش هم گفته که من هنوز تصمیم گیری نکردم برای آینده‌ام. یه پالسای مثبتی هم داده به لیورپول و سایر تیم‌های مثل بارسا و بایرن. اما گزینه سیفیه. خب سال‌ها توی پرمیر لیگ، الان 2 سال میشه که توی پرمیر لیگ مربیگری کرده، روندش هم روند کاملا مثبتی بوده. بعد از اینکه بازیکن‌های خیلی مهمی رو از دست داد همچنان توی نیمه بالای جدول حضور داره. میگم انقدر آندر پرفورم نکرده تیمش، خب نشون میده از قدرت مربیگریش. توی تیمای قبلی هم که بوده مثل ساسولا، شاختار و حتی تیمای دست دو ایتالیا همیشه تیم رو بهتر و بهتر کرده، اسکوادش رو بهتر کرده. ذهنیت هجومی داره، چیزی که شاید به درد اون فضا و جو استادیوم آنفیلد میخوره، پوزیشن بیس. و چیزی که جالبه، من داشتم توی مقاله اتلتیک نگاه میکردم، توی امتیازدهی که خود آنالیزوری لیورپول داشتم برای انتخاب مربی بعدی انگار که جزو گزینه‌های بالایی بوده و نمره خیلی بالایی داشته. و ریچارد هیوزی هم که به عنوان اسپورتینگ دایرکتور الان انتخاب میشه برای سال آینده، تابستون آینده کارش رو شروع میکنه، در زمانی که برنموس حضور داشته یکی از گزینه‌های اولش ایشون بوده و حالا نتونستن بعدن رفتن سراغ مربیای دیگه. من میگم توی خود مجموعه لیورپول، یعنی مجموعه آتی لیورپول هم تحسین میشه. اما چیزی که هست و همه ما میدونیم، دیزربی یه ذره شاید میشه گفتش که کله داغه، یه ذره کله شقه. شاید اون حالت اگریسیوی که داره باعث بشه که اون کسایی که بالا دستن مثل ادواردز انتخابش نکنن. شاید بدونن که برای اینکه پروژه رو بخوایم دوباره استارت بزنیم، مخصوصا بعد از زمان کلوب، یعنی موفقیت کلوب انقدر بالا بوده که انتظارات رفته وحشتناک بالا، حالا پروژه میخواد شروع بشه از نقطه صفر و احتمال اینکه نتیجه گیری درستی نشه به هر حال زمانی میگذره دیگه. شاید اون زمان مناسب نیست برای یک مربی مثل دیزربی که یه ذره افکارش هجومی تره و یه ذره صبرش کمتره. و اینجا میخوام برسم به گزینه اولشون. حالا اگر نکته نیستم رو دیزربی، من میخوام بگذرم برم سراغ آمورین و اصلا میخوام چند تا فاکتوری از این که یک مربی در یک تیم بزرگ باید مربیگری کنه و اون استانداردهای لازم داشته باشه رو بگم، که بگم چرا روبن آمورین انتخاب اول منه برای لیورپول. البته من آرسنالی نمیدونم چرا انتخاب درستی میکنم برای لیورپول، ولی دیگه چاره ای نیستش.
محمد رضا، قبل از اینکه شروع کنی واسه آمورینو، من چیزی که خودم برام خیلی جالبه در مورد پروژه لیورپول، یعنی به نظرم تفاوت عمده‌ای که با این دوتای دیگه داره اینه که دو باشگاه دیگری که راجع بهشون امروز داریم حرف میزنیم، یعنی بایرن و بارسا، بحران مربی دارن. یعنی اینطوریه که مربیانی آمدند و رفتند و اون کسی که میخواستن رو پیدا نکردن. ولی لیورپول و قضیهش فرق میکنه، این که یک اسطوره در واقع توی باشگاهشون 9 سال مربی بوده، نزدیک یک دهه مربی بوده، داره میره. و من میخوام یه چیزی که هست این که رویکرد مدیران لیورپول الان بر اینه که ما باید جانشین کلوب رو بیاریم. خب ولی من یه ایده عجیب غریبی در این مورد دارم، اونم اینه که اتفاقا بعد از چیزی دوره‌ای مثل دوره کلوب، قطعا شما بعدش، میگم این نظر من، احتیاج به یه ضربه‌گیر دارید قبل از اینکه برید سراغ پروژه بزرگ بعدی خودتون. و سوخت کردن نفر اصلی آموری، من هیچ تردیدی ندارم که بسیار مربی صاحب سبک و با استعدادیه که هنوز خیلی از چون توی لیگ‌های بزرگ، لیگ‌های تاپ اروپایی هنوز مربیگری نکرده، خیلی از جنبه‌های مربیگریش هنوز به اندازه کافی دانسته نیست و شناخته نشده. همون جنبه هایی که حالا نمیدونم تو میخوای راجع به چی صحبت کنی، چه فاکتورهایی یک مربی رو برای یک تیم بزرگ مهیا میکنه که اشاره کردی، نمیدونم بیشتر تاکتیکی میخوای بگی یا رفتاری و منیجری مدیریتی میخوای بگی. من حرف من اینه که یک گزینه مثل آموریم که اگه شما دارید لانگ ترم بهش نگاه میکنید، به نظر من تو این حالت اگر میخواید مدیریت بیاد و روش سرمایه گذاری کنه، حتما باید خودشون هوادارا همه توجیه باشن که اون صبر استراتژیک لازم رو برای اینکه چنین مربی رو بیارن و توی باشگاه بلانگ ترم براش برنامه‌ریزی کنن باید داشته باشن. بدون اون قضیه اگر قرار باشه با چند شکست شما تصمیم بگیرید که اخراجش کنید و کل انتخاب رو اصلا زیر سوال میبره. به خاطر همین میگم شاید توی موقعیت‌های این شکلی بهتر باشه که یک مربی با تجربه‌ای، آب‌دیده‌ای، ضربه‌گیر این انتقال به پروژه بعدی بشه. که من همیشه اصلا گزینه نیست، اینو دارم میگم، یعنی من دارم نمیگم که این الان گزینه لیورپوله، اصلا گزینه نیست. و ولی مثلا یه کسی مثل یونای امری میتونست کسی باشه که بیاد لیورپول تحویل بگیره و به پروژه بعدی تحویل بده. در این مورد از این منظر اگه آموریم رو به نظرم میذاره بپردازیم بهش بد نیست.
سوام هم میگم که چرا دوباره بنده خدا امری رو میخوای ضربه گیر کنی؟ بنده خدا یک بار سر ونگر نابود شد، کریرش دوباره امری گشته گزینه اصلی ضربه گیری. طبیعی میشه ضربه گیر کلی تمام باشگاه بزرگ دنیا. ولی چیزی که میگی آره واقعا خودم هم سر اصلا آموریم که میگم این اتفاق رخ میده، ترجیحی که من میدم نسبت به گزینات به خاطر همینه، احتمالاً سر آموریم بیشتر صبر بشه و بگن که خب از لیگ دیگه ای اومده، یه ذره صبر میکنیم، یه ذره به قول شما صبر استراتژیک میکنیم تا این مربی خود شرایط خودش رو وفق بده با لیگ برتر. و اینکه وقتی یک کسی مثل آموریم میاد احتمالاً اعتماد هوادارا به ادواردز و کسایی هستش که اووردنش تا خودش، چون به مربی خیلی بزرگی که نیستش، که مربی نیست که تو پنج لیگ معتبر مربیگری کرده. به خاطر همین هوادارا چون میدونن که یک پروژه خیلی موفقی داشتن با ادواردز، احتمالاً صبر میکنن و تصمیم اون رو، تصمیم ادواردز رو محترم میشمارن. به خاطر این میگم ادوارد روبن آموریم احتمالاً گزینه مناسب تریه. و یه سری تیکایی هم هستش که حالا میخوام تیکا رو یکی یکی بررسی کنم، میگم همه تیکا رو نداره، ولی فکر میکنم بیشتر این تیکایی که لازم باشه، فاکتورهایی که لازم باشه برای یک مربی در یک باشگاه بزرگ داشته باشه اینا. مثلا نکن اسکواد منیجمنت، شما نگاه بکنید زمانی که اسپورتینگ لیسبون بوده فوق‌العاده بود اسکواد منیجمنتش، هر سال 3-4 تا بازیکن مهمش از دست داده، دوباره بازیکن بهتری جایگزین کرده، تیم افت نکرده، کار خیلی بزرگی انجام داد. حالا میتونیم یکی یکی بریم سراغ بازیکنه که از دست داده، ولی حالا میدونم که وقت زیاد نیست. مورد دیگه این که حالا سیاست گذار بوده، یعنی مثلا پالیسی میکینگ بوده، اومده چیکار کرده؟ اومده باشگاه رو بر محور خودش، بر محور ایده خودش تعریف کرده و اومده لیدر شده، فالوور باشگاه نبوده. و این به نظرم قدرت مربیگریش رو میتونه نشون بده. شما حداقل توی یک تیم پرمیر لیگ بزرگی مثل لیورپول هستید، در کنار افراد دیگه‌ای که وجود دارن در باشگاه، از ادواردز بگیر، هیوز بگیر، باید انقدر کاراکتر قوی داشته باشی که بتونی هوادارا رو همراه بکنی و خود باشگاه. یک چیز دیگه که من خیلی جالب بود برام، با اینکه پرتغالیا معمولا این عامل رو خیلی ندارن، این رابطه و اون حفظ احترام با سوشال مدیا و اون اخباری هست که دور باشگاه، یعنی میخوام بگم اون مانیپولیشنی که داره همیشه نمیذاره که حتی روزای بد باشگاه هم اخبار بد خیلی خیلی زیاد بشه و برجسته بشه و سعی میکنه که بگذره از روزای بد و روزای خوب و هی بزرگ بزرگتر میکنه. مثلا شما میگی سال قبل خب اون انتظارات رو برداشت نکرد اسپورتینگ، ولی بازم برگشتن، یعنی اینجوری نبود که هوادارا بیان بگن الکی آموریم حرف بزنن و دیگه نخواهیمش. و این خیلی خوب میتونه این رابطه رو نگه داره. یه چیز دیگه هست که خیلی میتونه خوب متقاعد کنه سران باشگاه، یعنی قدرت کانوینسینگش خیلی خوبه برای کسایی که حالا میتونه رابطه‌ای که داره احتمالاً با ادواردز و هیوز و حالا گروه اف اس جی اینا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. اون خارجی بهش میگن پولینگ پاور، یعنی اون قدرتی رو داره که همه به حرفش گوش بکنن و بهش اعتماد بکنن. حالا مسئله تاکتیکی یکی از فاکتوراشو من گذاشتم، چون قطعا مربی که انتخاب میشه به عنوان گزینه برای لیورپول انقدر تاکتیک قوی داشته که جزء کاندیدا مطرح شده. هم فلکسیبیلیتی خیلی بالایی داره، دیدیم که هر زمانی که نیاز داشته توی بازی‌های بزرگ دفاعی بازی کنه دفاعی بازی کرده، هجومی در مقابل تیم‌های ضعیف‌تر بازی کرده، توی در واقع تیم لو بلاک خیلی تیمش خوب بوده، تعداد گلایی که میزنه تو هر فصل اینا رو میتونه نمودش باشه. و یک فاکتور خیلی خوب دیگه برای اینکه پروژه رو بخواد شروع بکنه یک مربی اینه که خیلی خوب تونسته بازیکنای جوونی که تو اون باشگاه هستن، مخصوصا الان آکادمی لیورپول، تونسته تربیتشون بکنه، با اون سازمان، با اون سیستمی که باشگاه داشته اینا رو بزرگ و بزرگ و بهتر و بهتر کرده. تو این زمینه فکر کنم خیلی کمک میکنه آموریم. و شما اصلا نگاه کنید تو این 6 تا گزینه که من گفتم تقریبا فکر کنم تو 5 تاش جزء بهترین های چند سال اخیر اروپا بوده و گزینه کم خطرتر و هم کم خطر هم پر خطر ها. ولی به نظرم وقتی شما تو کاغذ این تیکار میزنی انگار کم خطره، ولی چیزیه که رو هم عمل هنوز مشخص نیست. مثل اتفاقی که تنهاخ از لیگ هلند اومد و شما دیدید اون کیفیت لیگ هلند قابل قیاس نیست با لیگ برتر. اومد دیدیم که چقدر گزینه‌ای که فکر کردیم به عنوان نقطه قوتشه اونجا تبدیل شد به نقطه ضعفش. آموریم هم شاید این چیزایی که ما میگیم به عنوان نقطه پوان مثبت بیاد توی لیورپول به عنوان نقاط ضعفش دیده بشه و یک تست خیلی بزرگتری بشه براش. اما روی کاغذ چیزی که ما اینجا داریم تیک میزنیم و نمره دهیم میکنیم، فکر کنم خیلی از هوادار لیورپول هم متفق القول هستن که آموریم شبیه ترین به دوران کلوب میتونه باشه تو پروژه جدیدی که ادوارد تعریف میکنه. و فوتبالی هم که نمایش میده تیمش خیلی شبیه به فوتبال کلوبه، یعنی برخلاف دیزربی که من گفتم با اینکه هجومیه ولی پوزیشن بیسته، خیلی اعتقادی به پوزیشن نداره و معمولا فلویده، یعنی شناور بازی میکنه تیماش و اگه خواست تمپوشو میبره بالا، اگه نخواست تمپوشو میبره پایینتر. از این لحاظ فلکسیبیلیتی خیلی بالایی داره.
قبل از اینکه بریم سراغ سامان، من فقط این نکته رو اشاره کنم که روی وبسایت باشگاه دانشجویان فوتبال یه مطلب در مورد روبن آموریم نوشته شده که لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم و میتونید برید بخونید. این خود شاهدیه بر حرفای اول پادکستم که گفتم ما در چند حوزه داریم میجنگیم. قبل اینکه اینجا در مورد آموریم حرف بزنیم، مثلا هم نوشته شده هم ویدیو در توی یه سری از ویدیوهامون بهش اشاره کرده. بریم سراغ سامان. سامان اگر نکته‌ای داری در مورد لیورپول بگو، فقط لطفاً کوتاه تا سریع‌تر بریم سراغ بارسا.
با توجه به اینکه دیگه وقت کمه، چون هر کدوم از این بحثا خودش قشنگ آدم میتونه تا صبح در موردشون صحبت کنه، اما با توجه اینکه وقت کمه من فقط اینو اشاره کنم که حالا توضیحات معارضه در مورد آموریم فکر می‌کنم جامع بود و من هم گزینه اصلی و بسیار قوی برای لیورپول رو آموریم می‌بینم. میگم باز هیچ چیز قطعی نمیشه گفت، ممکنه همه سورپرایز بشیم توی تابستون، اما من اینم فکر می‌کنم که اگر آموریم بخواد بره به لیورپول، باز هم اونجا توی چند تا پست و خصوصا توی پست دفاع وسط، چون فرضمون اینه که حالا آموریم آدم فلکسیبل یا خودش اینه، نصف شما فصل 2022-23 رو ببینی با 23-24 می‌بینی یه سری تغییراتی داده با توجه به بازیکنان که مثلا از دست داده بازیکن جدیدی که آورده. منتها یکی از نکات اساسی تاکتیکیش استفاده از سنتر بک های چپ و راستشه برای اوورلود کردن نیم فضاها. و اگر لیورپول بخواد سویچ کنه به همچی سیستمی، من نمی‌بینم دفاع وسط های فعلی لیورپول رو، نه کناته رو می‌بینم در اون سبک که بتونه اینطور اتک کنه نیم فضا رو با تسلط تکنیکی مثلا اوورلود ایجاد کنه و پا به توپ بره جلو. نه گومز رو میبینم تو اون حدی که بخواد نقشی مثل دوتا این چپ و راست اسپورتینگ این فصل واقعا شاهکار بودن، دوتا بازیکنی که جفتشون فکر کنم حتی خود لیورپول اگر میخواد بیاره اینا رو برای اگه آموریمو بخواد بیاره رو خرید جفتشون میتونه حساب کنه، یکی عثمان دیومنده است و یکی هم گونسالو ایناسیو که جفتشون بازیکنهای فوق‌العاده ای هم. اگر نخواد این کار بکنه، گزینه بعدی که من میبینم بخواد آموریم انجام بده و خیلی احتمالشو بالا میدونه، استفاده از فولبک های فعلی لیورپول، خصوصا ترنت الکساندر آرنولد در پست دفاع وسط کناریه، که اصلا متعجب نمیشم اگر این کار بکنه، که این دیگه اگه اینجوری بشه یه فصل جدیدی هم توی فوتبال آرنولد ایجاد میشه. حالا دیگه باید دید که چی میشه دیگه، یعنی هیچ احتمالی هم، ما هم داریم روی احتمالات و فرضیه ها صحبت میکنیم.
سامان، این در مورد تاکتیک و فرمیشنی که گفتی، ببین فکر میکنم که تغییراتی داشته باشه. حالا لیورپول احتمال اینکه گونزالو ایناسیو هم بگیرن زیاده، چون تابستون پارسال هم تارگت های خود لیورپول بود و حالا گذشتن ازش و حس میکنم اگه مثلا آمورین بره احتمال داره که از شاگرده سابقش هم یکی دوتا ببره، این احتمال هست. اما در مورد اینکه آرنولد حالا چه پستی قرار میگیره نمیدونم، حالا شاید هم وینگ بک بازی بکنه، چون که خود آمورین خیلی علاقه داره که وینگ بک هاش بازی کنه باشن که توانایی زیادی تو ارسالا داشته باشن و خیلی زیاد توی نیم فضا اون هافکای وسطی که داره تو نیم فضا فرار میکنن و اون مدافعان کناری اون وینگ بک ها هستن که پاس پشت دفاع براشون میفرستن و از این لحاظ حتما میتونه آرنولد اونجا نقش خیلی مهم ایفا بکنه. یه چیزی هم که من فقط در مورد آموریم یادم رفت میخوام اضافه بکنم این که خیلی کیس مناسبیه برای همون نقطه صفری که گفتم. چرا؟ چون که خود زمانی که حالا قبل از اینکه اصلا بنفیکایی بوده خود آموریم، بعد میاد و توسط اسپورتینگ جذب میشه، خب قبلا لیگ کلن یک دو قطبی وجود داشته، پورتو و بنفیکا. فکر میکنم تو 10 تو 9 سال تو 6 سال قبل از این که مربیگری کنه فقط یک بار بوده که اسپورتینگ اومده شده دو تیم نهایی لیگ شده، ولی بعد از اون که آموری میاد تقریبا هر سال جز دو تیم اول هستن و میانگین امتیازشون مثلا از 74 قبل از آموریم تبدیل شده به 82. خب این آماری که نشون میده کاملا پروژه محور بوده و کاری که داره انجام میده اونجا قابل تحسینه. هر سال با اینکه بازیکن از دست میده به نظرم خیلی مهمه، بازیکن رو که از دست میده بازم تیمش افتانچنانی نمیکنه.
مارزو منم البته منظورم این نبود که آرنولد به درد وینگ بک آموریم نمیخوره، خیلی میخوره. گفتم اگر نخواد باشگاه هزینه کنه و سنتر بکاشو عوض کنه اون وقت شاید این راه حل باشه براشون که آرنولد رو بیارن اونجا، ولی در غیر این صورت به نظرم احتیاج به حداقل دو تا سنتر بک جدید داره. مارزو منم البته منظورم این نبود که آرنولد به درد وینگ بک آموریم نمیخوره، خیلی میخوره. گفتم اگر نخواد باشگاه هزینه کنه و سنتر بکاشو عوض کنه اون وقت شاید این راه حل باشه براشون که آرنولد رو بیارن اونجا، ولی در غیر این صورت به نظرم احتیاج به حداقل دو تا سنتر بک جدید داره.
دمتون گرم. سامان با خودت ادامه بدیم و بریم سراغ آخرین موضوعمون در واقع و آخرین تیمی که قراره مربیش رو از دست بده و اونم بارساست که آقای ژاوی گفتن میخوان برن پایان فصل. حول بارسا چه اخباری هست؟ چه کسایی به عنوان گزینه مطرح شدن؟ و خود توضیح بده دیگه کامل هر چیزی میدونی.
برای بارسا هم مثل دوتا باشگاه دیگه ما یک گزینه داریم که با اختلاف خیلی زیادی توی رسانه ها و حالا در شایعاتی که داریم میبینیم و حتی توی بنگاه های شرط بندی این آدز رفتنش با اختلاف زیادی نسبت به بقیه قرار میگیره و گزینه اصلی و اول میشه. خب طبعا با توجه به این موضوع ما باید بیشتر صحبت هامون رو حول این موضوع انجام بدیم، حول این فرد انجام بدیم و اونم هانسی فلیکه. حالا اینکه چه سازوکاری رسانده باشگاه بارسا رو به این نتیجه که برن سراغ هانسی فلیک اون بحث مجزاییه. ما قبلا یک ویدیو هم در مورد بارسا گرفتیم بعد از اینکه ژاوی اعلام کرد تصمیمش رو برای رفتن که به وضعیت باشگاه بارسا پرداختیم و بیشتر روی این نکته، این روی کانال یوتیوبمون هست اگر دوست داشتید برید ببینید، به این نکته پرداختیم که مربی بعدی هر کسی که باشه بارسا با توجه به مشکلات مالی و مدیریتی، مالی هم از نظر موجودی صندوق در واقع و هم از نظر محدودیت‌هایی که برای نقض فرپلی مالی یوفا و قوانین مالی لالیگا داره و اینا مشکلاتیه که هر مربی بیاد فصل بعد باید باهاش دست و پنجه نرم کنه. بحران دستمزد دارن، با دستمزدها رو بیارن پایین، خرید شاید نتونن زیاد بکنند و اینها بحث انتخاب سرمربی بعدی باشگاه رو کمی پیچیده میکنه. اول از همه این که احتمالا نتونن یک ابرمربی با دستمزد نجومی بگیرن، واقعا جدی سر دستمزدها، برای اینکه بتونن بیان توی اون بازه 70% درآمد مکسیموم. اینا سر هر مربی یا بازیکن یا کادر صحبت سالی 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون هم بحثش هست واقعا و اینا فاکتورهاییه که محدود میکنه گزینه های بارسا رو و به خاطر همین من فکر میکنم که اگر بارسا میخواست که توی یک شرایط دیگه ای بود شاید به هانسی فلیک فکر نمیکرد در این زمان. اما تمام این بحثایی که کردیم ما رو به اینجا میرسونه که گزینه اول و اصلیشون فلیک. گزینه زیاد مطرحه، یعنی اسم زیاد مطرح شده، همین دیزربی خودش لینک شده به پروژه بارسا، اما دومین گزینه به نظر، حتی ببین صحبت‌های عجیب غریبی مثل اینکه مثلا آرتتا بره بارسا هم ما شنیدیم یا پپ بره بارسا هم مثلا حتی شنیدیم، ولی گزینه قوی دیگری که بعد فلیک باشه من خود رافا مارکز رو می‌بینم به عنوان گزینه که به نظرم تا روز آخر گزینه است، یعنی تا تا زمانی که بارسا با هیچ مربی دیگری به توافق نرسیده، رافا مارکز که الان مربی تیم بی بارسا است و تمام چک مارک هایی که لازمه برای اینکه بیاد و این پست رو بگیره داره. توی خود بارسا بازی کرده، جز اسطوره های باشگاهه، سالهای زیادی توی این باشگاه سپری کرده، با هوادارا رابطه داره و توی خود تیم بی بارسا به عنوان مربی پرورش پیدا کرده و او رو شبیه پپ گواردیولا و مرحوم تیتو ویلانووا میکنه. تا روز آخر رافا مارکز گزینه است، اما با توجه به برتری که هانسی فلیک داره توی احتمالات در حال حاضر و روی بنگاه‌های شرط بندی هم اونطوری که گفتیم با اختلاف گزینه اصلی بارسا است و محدودیت وقتی که داریم که نمیتونیم تمام این گزینه‌ها رو دونه دونه بررسی کنیم، به نظرم اینجا ما باید به فلیک بپردازیم و اینکه چطور فلسفه و استراتژی و تاکتیک های فلیک روی باشگاه بارسا و اسکواد فعلیش قابلیت انتباه پذیری داره. قبل از این که بریم وارد جزئیات خود هانسی فلیک بشیم، من یه چیزی هم در مورد بارسا بگم، اونم این که خب این باشگاه برای اینکه به ساحل آرامش برسه، پروژه هاش بعد از والورده یکی یکی شکست خوردن، که اتفاقا الله خود اخراج والورده هم یکی از اون اخراج هایی بوده که یک تیمی هنوز در همه رقابت ها حضور داشت و شانس بردن جام در تمام رقابت هایی که حضور داشت رو همچنان دارا بود، اما روی سری چیزهایی که چرا کامبک میخوره و چرا بارسایی کرویفی فوتبال بازی نمیکنه و این حرفا اخراجش کردن. مثلا والورده هم کسی بود که 4-2-3-1 بازی میکرد، با محور دوگانه بازی میکرد اون زمان که خیلی به مذاق بارسایی ها خوش نمیومد. بارسا یه سری، حالا نمیدونم چی بگم که اسمشو بذاریم، یه سری اداهایی داره، یه ذره بد میشه، یه سری لازمه هایی رو میاره برای مربی میذاره، شاخص هایی رو میاره میگه مربی ما باید دارا باشه، که به نظرم خیلی منطقی نیست. ببین فلسفه فوتبال باشگاه به نظرم اصلا چیز بی‌معنیه. یعنی شما نمیتونی بگی باشگاه ما فلسفه‌اش اینه که باید 4-3-3 بازی کنیم، باشگاه ما فلسفه‌اش اینه که باید، حتی میخوام پا رو فراتر بذارم، باشگاه ما فلسفه‌اش اینه که ما باید هجومی بازی کنیم یا دفاعی بازی کنیم. به نظرم فلسفه فوتبال یه چیزیه که با مربی میاد. یعنی شما اگر قانع میشید که این مربی فرد مناسبیه برای پروژه‌تون از منظر مختلف و هدفم یکسان، هدف بردن دیگه، هدف بردنه، هدف فوتبالیه که اون تیم بازی کنه. این که مثلا توی دی ان ای ما اینه که ما باید 4-3-3 بازی کنیم یا تو دی ان ای ما اینه که ما باید فوتبال مالکانه بازی کنیم، نمیگم خیلی حرف پرتیه رسمن ها، من خیلی معتقد بهش نیستم. یعنی من معتقدم که شما باید فرد مناسبو که میخوای سکان باشگاه رو بسپرید بهش پیدا کنید و به شکل فوتبالی که اون فرد بازی میکنه، فلسفه فوتبال مال مربیه نه مال باشگاه، و خب این گزینه ها رو محدود میکنه دیگه. شما بیا بگی من مربی میخوام که انقدر بزرگ باشه که بتونه تو بارسا مدیر، و هر چیزی که ما راجع به مدیریت منابع انسانی گفتیم، سخت بودن ارتباط با دیگران و غیره گفتیم، توی باشگاه بارسا فشار مطبوعات، فشار هوادارا، فشار رسانه‌ها، فشار مدیریت 100 برابر از جای دیگه از یه باشگاه مثل لیورپول بیشتره. شما میگی یه مربی باید باشه که بتونه اینا رو تحمل کنه یا مدیریت کنه، مربی باشه که بتونه رختکن بزرگ بارسا رو با بازیکن‌های بزرگی که داره مدیریت کنه، مربی باشه که بتونه با از بارسا، هوادارهای بارسا دوست دارن بازیکنهای آکادمیشون از لاماسیا بیا بالا بازی کنه، حتما باید باز مربی باشه که بتونه با جوونا کار کنه، اونا رو هم بیاره تو تیم حل کنه، حتما باید مربی باشه که جام ببره وگرنه هوادارا ناراحت میشن. خب طبیعیه، حتما مربی باشه که باید فوتبال مالکانه بازی کنه. حالا همه اینا رو بذاری، هی میتونی ریستر بکنی، دابل پیوت هم بازی نکنه، باید سینگل پیوت بازی کنه، مربی که مثلا فلان بازیکن رو در سمت چپ خط حمله باد، میدونی چی میگم، ته نداره. شما یعنی هر اگه هواداران بخوان بیان خواسته ها و علاقه های خودشون رو توی پکیج این مربی بگنجونن، نتیجهش این میشه که تهش میری سراغ گزینه های دیلوژنالی توهمی مثل کیک ستین و غیره که میرسونه شما رو به این نقطه. خب پس علاج این چیه؟ علاج این اینه که مدیریت باشگاه باید بیاد موقعیت باشگاه رو لحاظ کنه، اسکواد باشگاه رو لحاظ کنه، توانایی مالی خودش رو لحاظ کنه، پروفایل های مربی های موجود در بازار رو هم لحاظ کنه، بیاد بگه اگه ما این ایدئال ما 100%، این مربی 70%ش میخونه، اون 30% بقیه رو ما به خاطر اینکه این مربی بزرگیه و میخوایم تو پروژمون باشه، ما اینا رو بیخیال میشیم، وگرنه در جستجو برای پیدا کردن پپی دیگر یا کرویفی دیگر شما همیشه شکست خواهید خورد.
ببین سامان، من کاملا با حرفت مخالفم، این که پروژه در واقع مدل بازی کردن تیم، فرمیشن تیم رو فقط مربی انتخاب میکنه. پس الان در واقع مثلا باید بگیم باشگاهی مثل مثلا سالزبورگ، این باشگاه پیوسته مثل سالزبورگ که آقا مثلا اومده رانگنیک اومده توشون 4-2-2-2 بازی میکنن و بعد همشون بگن آقا شما دارین اشتباه میکنین. این که از لاماسیا بازیکن بیاد توی بارسا یه چیز طبیعیه، مثل 2+2=4، یعنی یه چیزیه که هر کسی که تو چند تا اپیزود قبل خود اومدی گفتی که مثلا باز در واقع طرفدارای تیما مثل رشوردی هست بچه یمن رو دارن نسبت بهش و دوست دارن که آقا همچین بازیکنای بیان اضافه بشن اون تو. دقیقاً توی بارسا حالا این که بخوای جزئیش کنی بگی آقا نه مربی باید 4-3-3 مثلا سینگل پیوت بازی کنه نمیدونم، این با این کار ندارم، یه بحث دیگه ایه. ولی اینکه بارسا باید مالکانه و هجومی بازی کنه کاملا مشخص و معلومه. اینکه تصمیم میگیرن برای اینکه ببین تو خیلی راحته تو واسه بارسا مربی انتخاب کردن به نظرم سبکون بازی، وقتی تو دل اون میاد یه نفری مثل کیک ستین انتخاب میشه تو باید به شعور اون در واقع تیم مدیریتی شک کنی، نه اینکه بیای بگی آقا نه من فلسفه باشگاه مو عوض کنم. اتفاقا یکی از کارهای اولا که من یه اعتقاد حس عجیب غریبی دارم که ژاوی آخر فصل میاد میگه آقا اشتباه بود من میمونم و اصلا به این جاها کشیده نمیشه و فکر میکنم که اصلا رفتن سراغ فلیک و اینا یه چیز خیلی دور از خودم فلسفه باشگاهه.
خب ببین اول این که من نگفتم اینا چیزای بدی انا، یعنی این که شما بخوای از لاماسیا بازیکن بیاری، بله گفتیم همه تیم‌ها دوست دارن، هوادارا دوست دارن، لزومن چیز بدی نیست. من میگم اینها رو دونه دونه رو به عنوان تکلیف برای مربی تعیین کردن و اینکه شما 15 تا گزینه بذاری بگی فلسفه باشگاه ما اینه، باید همه اینا چک بخوره، ما یک مربی رو بیاریم و باید این کارا رو هم بکنی. اگر شما یه مربی رو پیدا کردید که در 10 مورد دیگه خوب بود، جوابم داره میده، ولی حالا این نمیره از لاماسیا اون تعدادی که شما میخوای بازیکن بیاره حل کنه تو ترکیب تیم، اینو میتونی فاکتور بگیری. مربی میاد جواب میده خوبه، ولی داره اون شکلی بازی نمیکنه که شما دوست داری ببینی، 70% هر بازی مالکیت توپ داشته باشی و کانتر پرس کنی، یه شکل دیگه ای دفاع میکنه، مید بلاک میچینه تو بعضی بازی ها. این فلکسیبیلیتی رو من میگم هواداران خصوصا باید داشته باشن که فشار از رو مربی ها برداشته بشه. الان وقتی داریم در مورد فلیک حرف میزنیم این مسئله خیلی مهمه، به خاطر اینکه فلیک برخی از ویژگی های اون فوتبالی که حالا اسمشو بذاریم پرویفی، اسمشو بذاریم فوتبالی که شکل بازی که هوادار بارسا دوست دارن ببینن رو نداره. ببین اگه از نظر سیستمی بخوایم فرض کنیم، سیستمی که ژاوی بازی میکنه، ژاوی هرناندز بازی میکنه تیمش، شبیه ترین به اون 3-4-3 که کرویف بازی میکرد، یعنی یک 3-4-3 که وینگ بک نداره، هافبک های مرکزی داره و وینگر داره فقط، بالا عرض زمین رو از دست میدن. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این وضعیت دفاعی بارسا میشه که هر تیمی از راه میرسه بهشون گل میزنه. فوتبال تغییر کرده، نه زمان زمانه کرویفه، نه تاکتیک ها به اون شکل قابلیت اجرایی دارن. این که شما بیا کلید کنی من این شکل تاکتیکی بازی رو میخوام، میگم این کار هوادار نیست، کار مدیر هم حتی نیست. باید برن دنبال پروفایل یک مربی که فکر میکنن میتونه اینا رو به موفقیت برسونه و به شکل بازی اون مربی اعتماد کنن. حرف من این بود. حالا میخواید بریم راجع به فلیک حرف بزنیم دیگه، راجع به این که اصلا خودت ببین روی این نقطه‌ای که با اون توافق داریم بیایم حرف بزنیم. گفتی فلیک به اون فلسفه فوتبال بارسا نمیخوره، حالا منم میگم نمیخوره، ولی میگم فلسفه فوتبال بارسا چیز مهمی نیست در انتخاب مربی، بلکه این مهمه که اسکواد فعلی بارسا قابلیت اینو داره که بهترین بازی رو ازش بگیره. که اتفاقا من میخوام روی این نقطه انگشت بذارم، اگر ما بایرن قهرمان اروپا رو میزان بگیریم، فرض بگیریم بایرن قهرمان اروپا رو برگردیم بهش و شکل فوتبال هانسی فلیک رو در اوجش از اونجا مرور کنیم، یعنی اون 4-2-3-1 که توی بایرن بازی میکرد، من فکر میکنم بارسا با چند تا تغییری که در محدوده بودجهش هم باشه، یکی از درست‌ترین انتخاب‌ها رو داره میکنه با آوردن هانسی فلیک که بتونه برگرده به یک شکلی که بتونه فوتبالی بازی کنه که نتیجه بگیره، نه فوتبال کرویفی و نمیدونم مالکان و اینا رو کاری ندارم، ولی فکر میکنم یه لول از در نتیجه میره بالاتر. حالا میخوای اینو این بحثو انجام بدیم، برگردیم به فلسفه فوتبال فلیک تو بایر مرورش کنیم ببینیم چجوری میچسبه به پارسای فعلی.
آره حالا واسه اون قبلش خیلی صحبت داشتم، ولی خب میگم خیلی که تایم پادکست خیلی طولانی میشه، بگذریم ازش. فقط در این انتهاش هم بگم که ما اول یه چیز رو باید با هم به توافق برسیم، اونم اینه که پروژه‌ای که واسه معرف مربی تعریف میکنی لزوماً قهرمانی هر فصل لالیگا و قهرمان شدن چمپیونز لیگ نیست. مثلا برای پروژه‌ای با بودجه بارسلونا در قیاس با مادرید، همین صحبتی که داشت ژاوی میکردی فصل قبل، همین تیم از نظر دفاعی یکی از شاهکارهای تاریخ لالیگا بود و اینکه این فصل نتونسته همچون عملکردی داشته باشه به خیلی چیزهای دیگه غیر از اون 3-4-3 که حتی خیلی هم موافق نیستم کروفیه، خیلی چیزهای غیر از اون هم ربط داره و ارتباط داره. و چرا هانسی فلیک برای بارسا پروژه شده، یکی از گزینه‌هایی شده که میتونه مربی بعدیشون باشه، اونم اینه که اولا که بعد اون شکستی که تو تیم ملی آلمان خورد، یک لول از این که بخواد مربی تیم‌های بزرگی بشه در واقع اومد پایین‌تر و دستمزد معقولی هم میگیره. و از اون جایی که خود فلیک مربیه که کلن میتونه خیلی راحت با اون پروژه مدیرا خیلی راحت کنار بیاد، درسته تو بایرن با سالی حمیدزیش مشکل خورد، ولی کلن طرفدار خرید بازیکنان گران قیمت نیست، طرفدار بازی دادن به بازیکنان جوونه، یه 4-2-3-1 که مشخص و معلوم بازی میکنه، پیچیدگی تاکتیکی عجیب غریبی نداره. ببین شما هر چقدر پیچیدگی تاکتیکی کمتری داشته باشی، برای بازیکنی که داره از 16 تا 17 سالگی وارد اسکواد اصلی تیمت میشه بازی کردن راحت تر میشه. و اینکه اگه یاد باشه وارد فرمیشن هجومی 20-20ش یه حالت 3-1-4-2 بازی میکردی، اون سه تا عقبشون آلاوا، بواتنگ، کیمیش بودن، دیویس و پاوارد چپ و راست بازی میکردن، تییاگو به عنوان یک رجیستای تیم بازی میکرد و بقیه هم که اون 4 نفر جلو حالا گنبری و کمان و مولر و لوا و اینا بودن. بارسا دقیقا اون استهای لازم برای بازی کردن اون 4-2-3-1 معروف فلیک 20-20 رو داره. و از همه مهمتر اینه که دفاعهایی که من کوبارسی بازیکن همین جوانی که این نیفست دوم اضافه شد کم کم به اسکواد اصلی تیم رو خیلی دوست دارم و دقیقا منم باید موافقم، این که مثلا یه بازیکنی تو پروفایل تییاگو اگر بتونه به بارسا اضافه شه، همون شیشی که الان رومئو در نیومد واسه ژاوی، همون به نظر من دلیل تفاوت دفاعی آشکار تیم امسال ژاوی و تیم پارسالش، اگر یه همچین بازیکنایی با نمیگم قیمت عجیب غریب 5 میلیون 10 میلیون 15 میلیون آیدکو بتونه پیدا کنه اضافه کنه به این تیم، هانسی فلیک دقیقاً مربیه که خیلی راحت میتونه ازشون استفاده کنه و باشون نتیجه هم بگیره. ولی اونم از اون سمت داشتم بهت بگم که هانسی فلیک هم مربی نیست که مثلا 5 فصل بخواد توی تیم بمونه، مربی که نهایتاً بتونه واسه بارسا 2 فصل بمونه. و من ترجیح میدم که اگر مدیر یک باشگاهی باشم یکی رو مثل تو پروفایل همون رافا مارکز، یا حتی اگه میخوام از لاماسیا اضافه کنم، از میرم تیم 2 مربی میارم همون رافا مارکز تور. اگه نخوام این کار رو بکنم ترجیح میدم که یک فلسفه جدیدی رو به وجود بیارم مثل تییاگو موتا. یه گزینه مثل تییاگو موتا میتونه خیلی به درد الان بارسا بخوره. و من بازم میگم اصلا هانسی فلیک رو نمیبینم که مربی موفقی توی بارسا بشه.
البته پویا یه دلیل دیگه هم داره که هانسی فلیک الان شده گزینه‌های مطرح، فکر کنم خود حضور ایجنت پینیزعوی باشه که رابطه خیلی خوبی هم داره با لاپورتا، و خود لاپورتا هم کسیه که خیلی سعی میکنه که با ایجنت‌ها رابطه خوبی داشته باشه، پول خوب بهشون میده، سعی میکنه بازیکن بزرگ رو از این طریق جذب کنه. شاید حالا این رابطه ممکنه مفید باشه براشون که هانسی فلیک سرمربی سال آینده بارسا بشه. سه تا بازیکن آلمانی که قبلا کار کردن هستن تو تیم دیگه، میتونه تا حدی جو تیمو متناسب کنه با حضور یک آلمانی در یک باشگاه اسپانیایی. ترشتگن هست، گوندوغان هست، لواندوفسکی هم که خب تو بایرن باش همکاری داشته. ولی این چیزی که میگی هم نظر تو هم نظر سامان، واقعا انتخاب کردن یک مربی برای بارسا و اینکه خیلی امیدوار باشی که رابطهشون از همون اول اوکی باشه، هواداری بارسا انتظاراتشون بیاد پایین، از همون روز اول به نقد ازش ایراد ازش نقد نکنن و حتی شاید هم درست باشه، ولی صبرشون خیلی زیاد نیست. همون بحث دوباره صبر استراتژیک اصلا توی بارسا خیلی جواب نمیده. شاید حالا اون چیزی که سامان گفت شاید در مورد بارسا خیلی درست تر باشه، حالا ضربه گیر میخوام بگم، ولی خب حالا فرازی نداشته بارسا قبل از این، ولی شاید یک گزینه موقتی باشه. در مثال یک نردی که خود بارسایا خیلی دوست داشته باشن، نظر تاکتیکالی هم براشون متناسب باشه، روبرتو دیزربیو بیارن یک سال دو سال از نظر تیمی و اون تاکتیکی ارضاشون بکنه و بعد برن سراغ گزینه‌ای مثل کلوب. من فکر می‌کنم کلوب حالا که در آلمان مربیگری کرده، در اسپانیا هم بوده، در انگلیس هم بوده، نوبت اینه که توی یک لیگ جدیدتری مربیگری کنه و اونم گزینه مثل بارسا هست. حالا اگه ژابی آلونسو رو تو رئال ببینیم، شاید کلوب هم تو بارسا چیز جالبی بشه. و فکر می‌کنم فقط یک کسی کاراکتری مثل کلوب که میتونه اونجا نجات بده بارسا رو و از توقعاتی که دارم، ژاوی که از خودشون بود رو یه جوری طرد کردن و با اینکه قهرمانی براشون آورد، با اینکه الان تو هشت تا چمپیونز لیگ هستن، دلخور شده ژاوی از خود هوادار بارسا و خیلی فضای سختی داره اونجا. شاید تنها کسی که بتونه اونجا دووم بیاره کسی باشه که هیچ ایرادی دیگه نتونه ازش بگیری، سوپر کوچی مثل کلوپو بذاری و دهن هوادارا رو ببندی یه جوری.
آقا تو میخوای کلوپ رو بیاری، خب پپو برگردون به اون پروژه دیگه، خیلی گزینه سرراستر و راحت‌تریه دیگه.
ببین پویا، خوبه که حالا از این نقطه نظر به توافق رسیدیم که اون 4-2-3-1 که نسبتاً ساده و تمیزی که فلیک بازی میکرد قابلیت اجرا داره در بارسلون. باز من برمیگردم به حرف اول اپیزودم که 4-2-3-1 سیستم فراره و خیلی خوبه که تیم‌هایی که به بحران می‌خورن بهش فکر کنن همیشه. با اون حرفت هم که ژاوی شاهکار کرد و اون تیم رو قهرمان لالیگا کرد، کاملا موافقم. به نظرم ژاوی هم پروژش تو بارسا شکست خورده نبود. درسته که هوادارا صبر ندارن و خسته شدن ازش و خودش هم خیلی یه سری انتخابای عجیب و غریبی داره توی جاهایی که بازیکن‌ها رو بازی میده، شکلی که بازی میده، و انتخابای عجیب غریب باعث شدن که بعضی موقع تو مواقعی که انتظار می‌رفته بهتر نتیجه بگیره شکست‌های بدی خورده. به اینجا رسیده خلاصه، ولی تهشون چیزیه که محمد رضا گفت، ما حالا تو اون ویدیو هم اشاره کردیم، تهش اینه که ژاوی در واقع فد آپ شده بود، یعنی طاقتش تاق شده بود از شرایط پرفشاری که توش بود. اونجا یه حالت، ببین هر کسی یک لینکی داره، دستبندی روزنامه نگارای اطراف باشگاه، اونا تاثیر میذارن روی شرایط، خود آدمایی که تو مدیریت هستن چند دسته هستن، که ما توی ویدیو هم گفتیم مثلا حتی آدمی که هیچ سمتی در باشگاه نداره و صرفاً برادر این لا لاپورتا است، یعنی فامیل لاپورتا است و هیچ سمت رسمی در باشگاه نداره، تمام رسانه ها حتی توی مقاله های مهمی هم که رسانه های رسمی نوشتن، رسانه های های پروفایل نوشتن، به نقش این آدم اشاره کردن تو تصمیماتی که بارسا میگیره. توی همچین فضایی یه آدمی مثل ژاوی هم که خودش تو اون فضا بزرگ شده به عنوان مربی نمیتونه تحمل کنه. و بحث ضربه‌گیر رو مطرح کردیم، منم معتقدم که هانسی فلیک احتمالاً ضربه‌گیر پروژه خواهد بود. حالا اینجا واسه یه چیزی میخوام بگم که دیگه از فرط تکرار، حتی بارسا هم میتونست به اونای امری به عنوان یک ضربه‌گیر خیلی خوب نگاه کنه با توجه به اینکه توی لالیگا هم تجربه خیلی خوبی داره و بازده خیلی خوبی داشته. نمیدونم چرا برای پروژه بارسا به اونای امری توجه نکردن، نمیدونم، حالا جالبه. ولی اگه بخوایم تاکتیکای فلیک رو و شکل بازی، اما توضیح دادی که بایرن چطوری بازی میکرد، اون دوتا بازیکنی که وسط داشتن تیاگو آلکانترا و جاشو کیمیش بودن، که خب کیمیش دراپ میکرد خیلی وقتا بین دوتا دفاع وسط تیم، که اون زمان اگر اشتباه نکنم اون فصل آلابا و بواتنگ بازی میکردن و تنها اینا همه بازیکنایی داره که قابلیت انتباه پذیری داشته باشن. حالا من میگم بارسایی ها معتقدن که ما شیش نداریم، من اسم اینو میذارم سندروم بوسکتس. سندروم بوسکتس یعنی چی؟ شما بهترین شماره شیش تاریخ فوتبال توی باشگاهتون بازی کرده برای زمان بسیار طولانی و هر کسی رو که بخواد بره اونجا بازی کنه با بوسکتس مقایسه میکنید، وگرنه من فکر کنم حتی میشه امتحان کرد که بازی کنیم مثل پدری. به نظرم پرسگوریزی و آگاهی محیطی نسبی داره برای اینکه بره مثلا نقش شماره 6 رو به عهده بگیره. اونی که گفتی با 5 میلیون 10 میلیون، توی بازار فعلی با 5 میلیون 10 میلیون شیشی پیدا نمیشه که بتونه بارسا رو راه بندازه، یعنی اصلا صحبت این حرفا نیست، نقش سختیه، پست سختیه، شما یا باید اسکیپ کنی این پست رو با محور دوگانه، یا اینکه اگه یه نفر بخوای بیار بذاری که خب این باز 4 2 3 1 کمک میکنه، شما لازم نیست بارو بندازی رو دوش یک نفر، بلکه دو نفر خواهی داشت که این تقسیم میشه بینشون. شما پدری رو داری، گاوی رو داری، فراموش نکنیم بازیکن مصدوم بارسا رو، دیونگ رو داری، که هر کدوم میتونن با تقسیم پست وظایف دفاعی هجومی و بازیسازی در محور دوگانه بیان یک بخشی از این وظایف رو به عهده بگیرن. بعد که میرسیم به وینگ بک هایی که حالا اون زمان توی بایر اینورتد کامل، یعنی یکی از امضاهای بازی فلیکینه وینگ بک هاش کاملا اینورت میکنن، یعنی گنبری و کومان و کینگزلی کومان و موقع اینا بازی میکردن تقریبا همیشه توی این فضاها بودن و اصلا سمت خط کمتر شما پیداشون میکردی. وینگ بک هم بارسا اوکیه داره، لواندوفسکی سال دیگه سنش میره بالا، 36 ساله میشه، من نمیدونم چقدر میتونه جواب بده، ولی خب پشت سرش ما بازیکن فوتبالیست بزرگی مثل گوندوگان رو داریم که میتونه نقش شماره 10 رو به عهده بگیره و خب آلمانی هم هست، به عنوان بزرگتر تیم خیلی میتونه در برقراری ارتباط بین مربی و بازیکن‌ها کمک کنه. تنها جایی که بارسا بازیکن نداره که بتونه توی سیستم فلیک جواب بده، که اونم نه بازیکن نداره که توی سیستم فلیک جواب بده، بازیکن نداره که در هیچ سیستمی جواب بده، توی پست فول بک هست که حتما باید تقویت بشه، یعنی بازیکن‌ها رو بیاره که درک درستی از نقش خودشون داشته باشن، که در حال حاضر نداره فول بک هایی که چپ و راست بتونن این توی فوتبال سیال امروز بتونن نقش خودشون رو درست درک و اجرا کنن. اما به نظر من آنسی فلیک انتخاب بدی نیست، اتفاق خیلی بدی نیست. من از منظر تاکتیکی اتفاقا گزینه مناسبی میبینم، به همه دلایلی که گفتیم سویچ کردن به 4-2-3-1 میتونه اتفاق خوبی برای استبیلایز کردن باشگاه باشه. اما اینکه یک آلمانی بیاد توی باشگاه بارسا و زیر اون فشارهای وحشتناکی که گفتیم تحمل کنه و تاب بیاره و فرار نکنه، دومشون از رکولش فرار کنه، یا یعنی که ماه ششم کارش به اخراج بکشه، اونو واقعا من نمیدونم. که دلیلش هم اینه که از نظر شخصیتی آنسی فلیک رو نمیدونم که چقدر مقاومه، چقدر انعطاف پذیره، چقدر رزیستنته. این حالا شاید پویا بتونه بهمون بگه که بیشتر با فضای فوتبال آلمان نزدیکه، ولی از نظر تاکتیکی گزینه مناسبی میدونم فلیک رو.
سامان، من شخصیت فلیک اتفاقا دو تا چیز خیلی ازش دیدم که خیلی واسم جالب بود. یکی این که دقیقا بعد از اون فصل دوم خیلی سفت و محکم اومد گفت آقا من نمیتونم با باشگاه کنار بیام. اون موقع پست مدیریت سرمربیگری آلمان هم خالی بود و همه یه جور میدونستن که یه قراردادی از قبل امضا شده که فلیک میره تیم ملی آلمان، ولی تو تیم ملی آلمان بعد از اون باخت ژاپن و استعفایی که داد من اونو نپذیرفتم. دقیقا یه جوری مثل رفتاری که دقیقا ژاوی کرد، فشار رسانه اینقدر زیاد بود، فشار هوادار اینقدر زیاد بود که تاب نیاورد در واقع همچین انتقادی. و من فکر میکنم همین نقشی که شما دارید میگید کاملا درسته، ضربه گیری خواهد شد برای مربی بعدی که احتمالاً آزاد بشه و شرایط اقتصادی باشگاه بهتر بشه که بتونه اونو هایر کنه. واسه همین من فکر میکنم که پروژه که یعنی از نظر کرکتری هم حتی فلیک نمیتونه بخوره به شرایط بارسا.
این هم باید اشاره بکنیم که حالا وضعیت بارسا میگم کاندیدای مطرحی وجود نداره و الان خیلی گزینه‌ها همینجوری دارن اسمشون میچرخه تو رسانه‌ها، حتی توخل، ناگلزمن، حالا برای تیم‌های دیگه گزینه‌های مطرح‌تریه، برای باشگاه دیگه مطرح‌ترن توخل، ناگلزمن، ولی برای بارسا هم اسمشون اومده و گزینه‌های داخلی خود لالیگا هم وجود داره، مثلا آلگاسیل سرمربی سوسییداد که خب تو چند ساله که توی سوسییداد خیلی عملکرد خوبی داره، تیمش به چمپیونز لیگ رسون، توی گروه اینتر صدرنشین شد، اومد بالا، حالا یک قرعه سختی خورد مثل پاریس و اون بازی فوق‌العاده امباپه یه جوری بازی رو در آورد برای پاریس سن ژرمن، ولی رفت و برگشت بازی خوبی انجام دادن. یک گزینه دیگه هم هست که امسال خیلی اسمش مطرح شده، میشل سرمربی فعلی ژیرونا که خب تا حتی تایتل ریس امسال هم داره رقابت میکنه، شاید زورش نرسه به رئال و بارسا، ولی خیلی خوب اومدن بالا، سهمی هم احتمالا قطعی میکنن تا چند هفته، دو سه هفته آینده، و این دوتا رو باید خیلی محتمل نیست، به خاطر میگم چون باید بند فسخشون رو پرداخت بکنه بارسا و رابطه ژیرونا و بارسا احتمالاً خیلی رابطه بعدشون تاثیرگذاره که نتونن حالا جذب بکنن به خاطر بند فسخش، و آلگاسیل هم بعید میدونم که بیاد به بارسا و همچنان تو سوسیداد ادامه میده. یه ذره بس سعی کنیم که در نظر بگیریم محدودیت مالی بارسا رو، به خاطر همین مربیه که آزادن من فکر کنم شانسشون بیشتره.
خیلی هم عالی، ممنون از همتون بچه ها، ممنون از دوستان که تا اینجای پادکست شنیدن، دم شما گرم. اما حرفای تکراری همیشگی دیگه، کاتبک رو میتونید از همه پلتفرم‌های پادگیر بشنوید، روی کانال تلگرام ما هم همزمان آپلود میشه، ما رو توی شبکه‌های اجتماعی میتونید با آیدی کاتبک آندرلاین آی آر دنبال کنید، و مهمتر از همه کانال یوتیوب باشگاه دانشجویان فوتبال که لینکش توی دیسکریپشن پادکست هست رو دنبال کنید، چرا که بخش جدی از فعالیت‌های ما روی کانال یوتیوب انجام میشه. ممنون، خدا نگهدار.